بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیه کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم جعلنا من اعوانه و انصاره. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و اهله. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم متذکر شدیم که این سوره قدر که فرمود بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، در که لیلت القدر در واقع اون چیزی است که در این شبها ما انشاءالله به اون متوجهیم و از اون بهره میبریم. و اون روایت رو دیدیم که هر کسی که حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها رو شناخت، اون فقط ادرک لیلت القدر، لیلت القدر، اون لیلت القدر رو درک کرده. حالا آیا کدوم مقدمه بر کدوم؟ چون اونجا فقط دارد، آیا کسی که لیلت القدر رو درک کرد نائل شده به معرفت حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، یا به عکس، یا نه این دو یک چیزن؟ این بحثاییه که حالا انشاءالله دنبال میکنید. بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکت و الروح فیها بإذن ربهم من کل امرن سلام هی حتی مطلع الفجر. این لیلت القدر تا مطلع الفجر است، به لحاظ زمانی که ما شب قدر میگیریم، و این تا مطلع الفجر است که در روایت آمده ظهور امام زمان علیه السلام است، که انشاءالله اونجا اون حقیقت الهیه و اون چیزی که خدا اراده فرمود در ظهور دنیایش انشالله پیدا می شود و دیده می شود. دو تا روایت بخونیم امشب انشالله. انشالله دعا کنیم که بهره ما از سوره قدر هر روز همواره بیشتر و بیشتر بشه انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. از سوره قدر سوال کردن از حضرت ابو بصیر داره نقل میکنه، میگه که خدمت امام صادق علیه السلام بودیم. فذکر شیئا من امر الامام اذا ولد، یه گفتگویی شد در امر امام هنگامی که به این دنیا میآیند. بعد قال واستوجب زیاده الروح فی لیلت القدر. حضرت فرمودن که یعنی بحث این بوده که زیادت روح در شب قدر، تنزل الملائکت و روح فیها به ازن ربهم من کل امرن سلام. خب ملائکه میان پایین، این روح هم میاد، این روح چیه؟ وقتی از حضرت سوال میکنه که جویل تو فداک علیس روح جبرئیل، آقای من فداتون بشم، آیا روح همون جبرئیل نیست؟ یعنی مثلا آیه فرموده است تنزل الملائکه همشون و جبرئیل. حضرت فرمودن که جبرئیل من الملائکه، این که خدا فرمود تنزل الملائکه، همه ملائکه توش هستن، اونایی که میان جبرئیل هم تو اوناست. و روح خلق اعظم من الملائکه، روح خلقتی دارد، حقیقتی دارد اعظم از ملائکه. علیس الله یقول تنزل الملائکت و الروح، آیا غیر از این که خدا فرمود ملائکه و روح، این روح غیر از ملائکه است که میاد، این که اعظم از ملائکه است، نه این که ملائکه یه طرف روح یه طرف، این یکم بزرگتر است از ملائکه، نه، خلق اعظم یعنی اونها رو در بر دارد و بیشتر از همه اوناست. توجه می‌فرمایید؟ روح اعظم از همه ملائکه است. البته این بحث تو روایات دیگه هم آمده، مفصل آمده راجع به اینکه نسبت روح با نسبت ملائکه چگونه است. باز در روایت دیگری فرمود که یک کسی آمد از حضرت سوال کرد، راوی میگه منم اونجا بودم، راجع به این آیه که و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، یه روحی رو ما وحی میکنیم به تو. فقال منذ انزل الله عز و جل ذالک، حضرت فرمودن که این روح که در واقع نازل میشود، این روح بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده و این روح از اون موقعی که نازل شده بالا نرفته وقتی آمده و در نزد ماست، لفینا، اون روح در ماست. ببینید این روح آمده، ما اینجوری فکر میکنیم کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، مثلا اینجا خیلی این تصور نیست، تو تنزل الملائکه این تصور هست، میگیم روح میاد پایین شبقدر بعد میره بالا، حتی میره بالا رو ما گفتیم دیگه، اینجا فهمید کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، بحث چی بوده؟ بحث زیادت روح بوده، یعنی این اوحینا الیک روحا من امرنا هست، دوباره سال بعد دوباره، دوباره سال بعد دوباره، اونی که میاد پایین هست، نزد اهل بیت علیهم السلام میماند. توجه فرمودین، وقتی از حقیقت روح سوال میکنن که چیه، بعد اشاره میکنن به حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، به یه بیان که یه روح نسبتی دارد با حضرت و در واقع اون چیزی که موجب تسدید اهل بیت علیهم السلام میشود و اونها رو یاری میکند همین روح است که تو روایت دیگه داریم اینو انشاءالله ببینید، همین روح او هست که اهل بیت علیهم السلام رو یاری میکنند و امداد میکنند، یعنی حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها حجتن بر ائمه علیهم السلام. تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام. توجه کنید که روح رو مثلا با اون ذهنیت خودتون نسازید، بعد روح و نسبتش و حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها دنبال این نباشید که چجوریه، مثلا خود حضرت میاد، اینا رو ولش کنید، اینا رو خواستیم باید برید بالاخره متن رو بخونیم. من خواستم عرض کنم که سوره قدر در واقع این که فی لیلة القدر اللیلة هی فاطمه، فقط این نقطه نقطه اتصالش نیست. خب عرض کنم که ما انشاءالله میخوام معرفت داشته باشیم نسبت به حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها. از طرفی فرمود لأن الخلق فتموا عن معرفتها. یه چیز جالب و عجیبی که تو خلقت هست اون اینه، ببینید ما وقتی که یه چیزی رو میخوام بشناسیم، یه چیزی رو میخوام بهره ببریم استفاده بکنیم، یه نقطه آغاز داره دیگه، مثلا میگیم آقا این چیه، اسمش چیه، جنسش چیه، خاصیتش چیه، ویژگی‌هاش چیه، چجوری باید استفاده کرد، همجوری میپرسیم، بعد میبریم توی سیستم مثلا اینکه مثلا استفاده کنیم، مثلا این داروهایی که مثلا تجویز میکنن، مثلا این داروهای گیاهی که تجویز میکنن، مثلا اینو بعد دم کنی، اینو اینجوری کنی، اینو با این قاطی کنی، خب خواصش هم میگن آدم یاد میگیره و مثلا عمل میکنه و استفاده میکنه و میخوره و بهرهش هم میبره. در نظام الهی، اینو شب اولم یه اشاره کردیم، در نظام الهی خدای متعال یه لطفی کردن، اون آخر آخر بهره‌مندی چه اتفاقی قراره بیفته؟ اونو برای ما فراهم میکنن، تدارک میکنن، بدون اینکه شما راه طولانی پرسجو و نمیدونم آشنایی و تحلیل و نتیجه گیری رو داشته باشید. یه مثال بزنم. ببین مثلا فرض کنید که یه نفری میگه که آقا ما مثلا بچه بودیم، مثال دارم میگم، ما بچه بودیم وضع مالیمون خوب نبود، بعد بیشتر مجبور بودیم که مثلا نون خشک بخوریم مثلا. بعد شما میگه خدایا چی شد اینا نون خشک مجبور شدن بخورن؟ حالا مثال داره میگم، خدای ببخش. خدا میگه خب نون که فرق نمیکنه خشک و تازهش، فقط اینکه تو ذائقت چی رو بطلبی. نون نونه دیگه، نون خوش میخورد حسنش این بود تو مثلا 15 سالگی 20 سالگی دیگه مشکل دندون نداشت، چون مجبور بود نون سفت بخوره، دندون و لثه‌ش هم تقویت میشد، دیگه به این چیزا هم احتیاج نداشت. عجب، ما نمیدونستیم. خب ببینید اون چیکار باید بکنه دندوناشو حفظ بکنه، در حالی که مثلا یه نون نرم میخوره، یه غذای نرم میخوره و میلش به غذایی که بره تو دیگه جویدن نخواد. چجوری آدم مجبور میشه به اینکه غذا بجوه؟ ببینید حالا من میگم گاهی، ولی قضیه بیش از گاهیه، باید بگیم همواره، همواره خدا متعال اون نقطه بهره‌مندی رو کنار ما قرار داده. به تعبیر دیگه خدای متعال از ما آفریدن نخواسته، خدای متعال از ما صنعت نخواسته که صانع باشی، نه، از ما خواسته کلو و تو منت طیبات من ما رزقنا کن. یعنی ما میدونیم شما چی باید بخورین، در اختیارتون میذاریم، شما فقط زحمت بکشین بخورین، اما حلال و طیب بخورین. خوردنم که دیگه طبیعت ماست دیگه، میل به غذا داریم و فلان. جالبه ها، اینقدر ما تو خوردن بی ارزه ایم و تو بهره‌مندی بی ارزه ایم، باز امرم میکنن حالیمون نمیشه، نمیفهمیم. من مکرر برخورد کردم که مثلا کسانی بودن از اون خوردنی که رویه زندگیشون بوده، مثلا مادرشون فرض کن این غذا رو اینجوری میپخته، یا مثلا منطقه زندگیشون اینجور بوده که این غذا اونجا بیشتر بوده، یا مثلا خانواده‌شون مثلا این غذا رو خیلی نمیخوردن اونو میخوردن، مثال این دست و پا میزده که اونو نخوره یه چیز دیگه بخوره، بعد کاشف من اومده که این همون چیزی بود که به دردش میخوره. البته در شکل عام میشم همینا ها، الان این همه میگن فست فود، فست فود ایراد داره، فلان داره، همونطور که داریم میخوریم راجع به مضرات فست فود هم توضیح میدیم، یه نوشابه هم روش میخوریم که منفی در منفی مثبت بشه، دوتا چیز مضر بخوریم شاید ایست مثبت اون تو درات، همینیم دیگه. یعنی خدای متعال مثلا برای من توی خلقت سیب زمینی قرار دادن، من به هزار یک شکل اینو زایه میکنم بخورم، درسته؟ گندم قرار دادن زایش میکنم میخورم، چیکار کنه خدا با ما؟ یعنی خدا وکیل ما خوردنم بلد نیستیم، یه چیکار کنه با ما؟ لذات دیگه هم همینه ها، حالا من نمیتونم همه چی دونه دونه توضیح بدم، یعنی لذات حلال، بهره‌مندی های حلال که اینا قوت هست بر عبادت طبق روایت، چون خدا وقتی یه چیزی رو میگه این کارو بکنید، قطعا بدانید که درش خیر و برکته دیگه. این زهد، اظهار زهد و نمیدونم روحانیت اینا که نفرمودن اهل بیت. به هر حال عرض کنم که منتها حالا یا دیگران عمدن یا سهوًا یا خود ما از سر غفلت بالاخره چیز میکنیم دیگه، میزنیم زیرش. یعنی اگر مثلا رویه خونه مثلا زندگی ما اینه که ما آبگوش مثلا میخوریم، دیگه آبگوش یه چیز تاریخ مصرفش گذشته دیگه، کسی آبگوش نمیخوره که. حالا اون ترکیب آبگوش یه چیز خاصی بوده برای بدن، ویژگی هایی که داشت، هرچی، مثلا این غذا رو با این غذا میخوردن، یا مثلا این غذا رو کنار اون چیز میخوردن، مثال. خب من میذارم که نیست جدید اختراع میکنم، بدون علم، بدون علم، صرف تبلیغ، صرف بسته‌بندی، صرف یک هیجان، صرف اینکه یه چیزی رو خوردیم این با اون اینجوری بود. قدیمی ها این سنت هایی که دارن زحمت کشیدن این رو درست کردن، به دست ما رسیده. خب پس ببینید مسیر بهره‌مندی، مسیر بهره‌مندی مسیر طولانی نیست. در واقع ما برای بهره‌مند شدن اون چه که نیاز داریم در سطح تماسش قرار داریم، مماسه با ما، الا اینکه انشالله شعور داشته باشم من اینو درک بکنم. حالا چرا اینو میگیم؟ حالا امشب میخوام انشالله درک لیلت القدر کنیم، انشالله شنو میخوام شب قدر اون شب احیا باشه، زنده شدن باشه، درسته؟ خب خدا اونطور فرمودن استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم، میخوام شما رو زنده کنیم. خب خدایا میشه بفهمید چجوری ما رو زنده میکنید؟ میفهمن به ولایت امیرالمومنین علیه السلام، به امیرالمومنین علیه السلام، درسته؟ شما ای بابا، اینی که خب میدونستیم که، اینی که ما میدونستیم که، بچه های کنار زده بودی، عادی بود؟ چون پدر بزرگیتم همینو میگفت، مادر بزرگیتم همینو میگفت، چون بی سوادام همینو علاقه دارن، این نباید چیز درستی باشه اینجوری فکر میکنی؟ یعنی چون بی سواد ها مثلا این غذا رو میخورن پس نچه میگیریم غذا غذایی مثلا بی خودیه؟ مثلا ما چنین تفکری رو میپذیریم؟ شب قدره، میخوام درک لیلت القدر بکنیم، درسته؟ از شما تلاشی خواستن واسه درک لیلت القدر؟ فقط گفتن باشید تو لیلت القدر. افضل الاعمال رو که یاد دادن الورا عن محارم الله، مؤدب بشین، امشب شب شلوغیه، همه رفتن خدمت امام زمان علیه السلام، بی ادبی نکنی امشب. تو نمیخواد کاری بکنی، تو نمیخواد کاری بکنی، اون که باید کاری بکنه داره میکنه کارا رو. خب ادراک لیلت القدر دیگه، درست؟ خب حالا بریم سراغ در واقع معرفت فاطمی سلام الله علیها. برای معرفت این مثالی که زدیم راجع به مواد غذایی، شما کاتالوگ بخرید، مثلا کتاب بخرید، مواد غذایی خواصش رو بخونید، همین کارا رو بخونید بکنید، فعلا هیچی نصیبتون که نشد. اونا رو هم میخوان تقسیم کنین، چی رو بخورم، چه جور بخورم، چه ساعتی بخورم، با چی بخورم، جذبی. اونا هم که حالا خودش میشه یه داستان دیگه، باید برین از اهل فن بپرسین، هر چی تازه این کارا رو باید انجام بدید، درسته؟ من میخوام میگم شما وقتی میخوان یه چیزی رو درک بکنید، وجدان بکنید، چه اتفاقی براتون میخواد بیفته؟ یعنی اون نقطه وجدان و درک کجاست؟ غیر از اینی که در خودتون بیابید، غیر از اینی که در خودتون یه نسبتی، یه حضوری نسبت به اون حقیقت بیابید، درسته یا نه؟ ببینید شما اگر که مثلا فرض کنید دست مادرتون رو میبوسید، اگر مثلا یه کسی پدر است مثلا دست فرزندشو میگیره، این که لمس میکنه یا این که دست مادر پدرشو میبوسه، این در درونش یه اتفاق میفته از کرنش، از رضایت، درسته؟ در درونش داره اتفاق میفته. خب در درون یه اتفاق میفته از این درک و از این وجدان، درسته؟ خب من این روایت بخونم که روایتو همه الحمدلله خوب بلدین و حفظین. بسم الله الرحمن الرحیم. فلیعمل کل عمر منکم مما یا بما یقرب به من محبتنا، هر کدام از شما باید اون کاری رو بکنه که به وسیله اون، به واسطه اون به محبت ما نزدیک میشه. چیز سختی نیست دیگه، یه کاری کن که به محبت امام زمان نزدیک شه. محبت هم امر دو طرف است، تو لازم نیست بشینی بپرسی آقا شما چی رو میپسندی من اون کارو بکنم، خودت میفهمی. یعنی همین حس رو خودت هم داری دیگه. من توی بحث مثلا ان الله لا یحب المعتدین، ان الله یحب المحسنین، یه نکته‌ای که حالا شاید خدمتتون قبلا عرض شد، خب حالا خدا رو دوست میداری یا دوست نمیداری، من چیکار باید بکنم؟ اینو بر چی به من گفتی؟ ببین شما وقتی که احسان میکنی از خودت، در درون از خود راضی نیستی، چرا؟ میفهمی که ان الله یحب المحسنین. وقتی که تعدی میکنی، تجاوز میکنی، ظلم میکنی، خود بدت نمیاد، نمیگی چه آدم نکبتی، چرا؟ ان الله لا یحب المعتدین. خدا که نفرموده من گیج و گنگ باشم و لیست بذارم حفظ بکنم. و میفهمی که خدا رو کنار خودت داری، میفهمی که محبوبتن فی ارضک و سمائک، اینو میفهمی، چه پیچیده ای نیست. هر کدوم از شما یه کاری باید بکنه تو زندگی که به محبت ما نزدیک بشه و از اون کاری که در واقع موجب کراهت و سخط ما میشود دوری کند. خب حالا یه سوالی بکنیم، حالا ما یه کاری بکنیم به محبت امام زمان اصلا نزدیک شیم، خب بعد چی میشه؟ بعد چه اتفاق میفتیم؟ خب تمام دیگه، اصلا همه حرف همینه. یعنی شما اگر، یعنی بنده اگر یه کاری بکنم که محبت حضرت به من حالا جلب بشه، کشون که محبت به همه عالم دارن و من احساس محبت نسبت به حضرت بکنم، ببینید من یه جوری زندگی میکنم گاهی خودم میفهمم با این ریخت و قیافه اون اعمال نمیتونم خونه امام زمان زندگی کنم، یا اگه امام زمان هستم الان خونه من بیان با این شکل و شمایل نمیتونم جلو حضرت ادامه بدم. خب اینکه خودت هم میفهمی محبوب نیستی، خودت هم میفهمی اون موقع دلت نمیخواد امام زمان پیشت باشه، اینی که میفهمی. یه جوری زندگی کن که هم دوست داشته باشی، پیش حضرت باشی، هم بفهم که حضرت هم دوست دارن. درست شد؟ خب خدایا این کارو کردم، بعدش چی؟ بعدش چیکار کنم؟ خب تموم شد دیگه. محبت آمد؟ آره. محبت که آمد تمامه. چون وقتی شما نسبت به کسی محبت پیدا کنی، در واقع او رو چیکار کردی؟ وجدان کردی، درک کردی، درون خودت داری. دیدین گاهی موقع مادر بچه رو در آغوش میکشه، میگه دلم میخواد انقدر فشارت بدم که اصلا بری تو وجودم. اینو چون بقید تو وجودش دوست داره، عاشقشه. دقت میکنی؟ یعنی این امر فیزیکی یه حکایت باطنی داره. درسته؟ هر کدوم از ما حمال اون چیزایی هستیم که دوستشون میداریم. هر جا نشستی، هر جا نفس میکشی، هر جا سخن میگی، غذا میخوری، هر جا هستی. درسته؟ خب امشب چه اتفاقی افتاده؟ میخوام انشاءالله معرفت نسبت به حضرت صدیقه زهرا سلام الله پیدا کنیم. درسته؟ خب امشب که ایشون آمدن دیگه، دیگه چی میخوای؟ امر آسمانی زمینی شده. میگه خب نه، من میخوام ببینم، بفهمم، تحلیل کنم. میگه ببین نه دیگه، صبر کن. داشتیم ما صحبت میکردیم، میگه یه روزی بهره مند میشی ولی براش تحلیلی نداری، توصیفی نداری، نمیتونی ردشو پیدا کنی، نمیتونی بگی چی شد من خدا رو دوست دارم، نمیتونی بگی چی شد من نسبت به خدا معرفت دارم. نمیترسی از خدا؟ چرا الان نگاه نکن چه حسی گرفتی. یه پخت کنن میترسی، یه بلا بیاد، هواپیما بخواد سقوط کنی، یه چیزی بشه داد میزنی، خدا خدا میکنی، جس نگیر. که این اتفاق افتاده نمیدونم. این محبت و این معرفت و این خوف و این رجای اینقدر عمیق، اینقدر عمیق که هر چی هم جلوت بهانه میارن، هر چقدر هم پناه بر خدا معصیت میکنی، غفلت داری، بالاخره بازم سر یه نقطه ای دوباره آنچنان درخشش میکنه که انگار قدیمی قدیمی قدیم خدا دیگه. درسته یا نه؟ این کی در شما حک شد؟ نمیدونی. حالا اگرم نمیگفتن به شما، یه روزگاری بوده الستو بربکم در واقع به شما گفته شد، اون موقع هم که نمیتونستین حرف بزنید. خدا نمیدونم با من چیکار کردی، من اینطوری شدم. درسته؟ حالا سوال کنم ازتون، شما میفهمین چرا امام حسین علیه السلام دوست دارین؟ خواهشن دروغ نگین. خوندم و تحلیل کردم، ول کنی حرف. نه، اذا اراد الله به عبد خیرا قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته. دقت کنین ها، خدا خیر میخواد یه کاری میکنه، حب به امام حسین تو دلش میفته، این یعنی نجات. خدا که کم نمیذاره که بگیم اذا اراد الله به عبد خیرا، از 100 تا واحد یه دهم بهش میده، یه صدم، این که نمیشه که، همه رو میده بهش. کسی که امام حسین دوست داشت تمامه، تمامه، این اهل نجات. خب پس بیخیال دیگه، راحت شیم، بلند شیم بریم دیگه. نه، یه سی موضوع باش، حضرت دارم میگن یه کارایی میکنی محبت بمیره، برو یه کارای کن محبت بمونه. یعنی مدار عمل تو، محور عمل تو، ملاک عملت این باید باشه که امام زمان دوست داره یا دوست نداره. از این ساده تر؟ از این ساده تر؟ یعنی اون راه طولانی که از نقطه آغاز شروع کنیم، چه چیزی را معرفت پیدا کنیم و و و و همه اینا فراهم اینجا نشستیم. حالا این محبته که در ما هست، این چجوری ما فراهمش کنیم؟ حالا عمل رو فهمیدیم، حالا چجوری محبت رو انشالله فعالش بکنیم، تقویتش بکنیم؟ ببینید، یکی از جاهایی که آدم نسبت به افراد محبت پیدا میکنه، دقت کنید، محبت بدون حاشیه و عارضه. الان تو مجلس فرض کنید ما از یکی از دوستان تعریف کنیم، همه خوشحال میشن. 2 دقیقه بعد، 5 دقیقه بعد اون رفیق طرف یه کمی حسودیش میشه، چرا از این تعریف کرد اما نکرد. درست میگم یا نه؟ اگه یه نفر اینجا یه کاری بکنه، مثلا اگه مثلا مجلسیست، مثلا یه برنامهیست، کاریست، موفق بشه، خب همه تشویقش میکنن مثلا موفق شدی، ولی میگه چرا من موفق نشدم؟ این حاشیه داره نه؟ اون جایی که محبت اصلا حاشیه نداره میدونین کجاست؟ جایی که طرف به مقهوریت افتاده، به مظلومیت افتاده، جایی که طرف رو دارن کتک میزنن. اونجا شما اصلا بیواسطه و بدون توقف اصلا محبتت گل میکنه، شدت میگیره، حاشیه هم نداره. کتک خوردن که حسادت نداره؟ حسادت داره؟ نه. اینی که میگن مصیبت اهل بیت اکسیر اعظمی اینه. شما تو مجلس مصیبت ائمه علیهم السلام، امام حسین علیه السلام، اهل بیت هست صدیقه، آنچنان محبتی پیدا میکنید، زلال شدید، عاطفه است دیگه، محبت جنس عاطفه است دیگه. یه واقعه رو میگن، دلت میسوزه، دلت میسوزه، دلت میسوزه، دلت میسوزه، حضرت رو احساس میکنی، با همه وجود دوست میداری، هیچ حسادتی هم ایجاد نمیشه. یه جمله بگم، گاهی دیدین تو بعضی مجالس آدم فضایل اهل بیت علیهم السلام میگه، بعضیا بر نمیتابن، آقا سندش کجاست، آقا این زیاد نیست، آقا فلان، درسته؟ ولی وقتی میگه سید و شهدا علیه السلام تکیه کرده به نیزه، اونجا هیچکی نمیگه سندش کن، هیچکی نمیگه. یا آنچنان ضربتی به حضرت زدن که با صورت به زمین افتاد، هیچکی چی نمیگه، نمیگه دیگه. اون معرفت حاصل میشه، اون محبت حاصل میشه. من همه این مقدمات و مؤخرات رو برای این عرض کردم که امشب که اینجا نشستیم، ببینیم اون چیزی که دنبالش بودیم که شب قدر رسید گیرش بیاریم، اون پیشته، 1 سال پیشته. امشب یه کار دیگه بکن، بگو آقا ببخشین، شما 1 سال با من بودین، 1 سال داشتین همین کار رو با من میکردین، من نمیفهمیدم. امشب شب استغفاره، امشب شب شکره، امشب شبیه که آدم بره پیش امام زمان علیه السلام، یا آقا ببخشین، من 1 سال نفهمی کردم، هی خودم رو به در و دیوار میزدم، فکر میکردم، ببخشید صاحب عزام، من اینطوری میگم، فکر میگم شما کمکاری کردین، شما بی‌اعتنایی کردین، هی دیدم فکرم شما برای خوبا و اونایی که باسوادن و اونایی که نمچین و اینا، تو دعای امام سجاد دیدم حضرت به خدا میگن خدایا تو فقط برای اون خوبا و اولیاء تو اون چیزا نیستی، برای مذنبا هستی، برای مستغفرا هستی، برای تائبا هستی، برای اونایی که خسارت دیدن هستی، برای اینا هستی. تو دعا داریم عرضه میداریم، امشب به امام زمان علیه السلام عرضه بداریم آقا ببخشید، ما فکر میکنیم شب قد بشه یه لیستی از دعا و اینها تهیه کنیم، بیان بشینیم بگیم که خدایا مثلا اینا رو برای ما تقدیر کن. بعد امشب فهمیدم که پدر من هم نشسته داره برای من دعا میکنه، امام زمان داره برای من دعا میکنه، من اگه برای اسباب بازی اطراف دارم دعا میکنم، او برای آینده من داره دعا میکنه. اگه دیدین یه بچه برای 2 روز 3 روز هفته بعدش هرس میزنه و با پدرش چانه زنی میکنه، پدر فکر مدرسه و تحصیلات و فارغ التحصیلیش هم هست، امام زمان علیه السلام شما باورتون میشه امام زمان امشب شما رو فراموش بکنه؟ باورتون میشه برای شما تو تقدیر امور خیر کم بذاره؟ باورتون میشه حضرت بگه من نرسیدم دیگه شروع بود؟ اصلا این سو باور اصلا این تصور میتونه اینجوری بکنی؟ نه. خب پس ببینید، بنین کنار حضرت بنشینیم، بگیم آقا سلام علیکم، آقا السلام علیک یا مولای، سلام علیک یا سیدی، سلام بر شما ای ولی نعمت من، سلام بر شما ای که من یک سال بر من گذشت سر سفره شما نشستم، سلام بر شما که همواره به من به طرق مختلف گفتین چه کنم، من حواسم نبود، ببخشید ببخشید، امشب برگشتم عذرخواهی کنم، استغفار کنم به پیشگاه خدای متعال. آدم یاد برادران یوسف میفته که آمدن گفتن استغفر لنا ذنوبنا و ما رو ببخش و از خدا طلب مغفرت برای ما بکن. یعنی اون چیزی که مانع میشه از این که من بهره ببرم چیه؟ بدبینی منه، گناه منه. و اون چیزی که این موانع رو برطرف میکنه چیه؟ استغفار منه. و اون چیزی که بهره تو رو بیشتر میکنه چیه؟ شکر توه. لئن شکرتم لأزیدنکم. شکر کنی زیاد میشه. این راهشه، این مسیرشه. اینو قبلا هم یاد دادن بزرگواران، عنایت کنید. حرف، بعضی حرفایی که در واقع در آدم یه حقیقتی رو روشن میکنه، این لازم نیست که آدم بگه من مثلا 10 جلسه راجع به این بشینم مطالعه کنم. مطلبو گرفتی دیگه، در خانه اگر کس از یک حرف بس است دیگه، دیگه اینو دنبال کن. خب من از امشب چیکار کنم؟ انشالله حواسم جمع باشه، کاری بکنم که امام زمان علیه السلام به اون کار محبتشون به من بیشتر بشه، و کاری که حس می کنم حضرتشون خوششون نمیاد اون کارو نمی کنن. ببینید اینم دیگه بسته به معرفت خودته. ببین میتونید با چونه زنی و توجیه یه کاری رو زیرابی بری، بگین که اشکال شرعی نداره. اصلا من بحث شرعی نکردم، من بالاتر از این دارم بحث میکنم. شرعی که هیچ، حرام و حلال که هیچ، واجب که هیچ، اون که اصلا سر جای خودش محفوظ. امشب اصلا یه رابطه دیگری است. امشب رابطه باید یه جوری باشه من بتونم به داشتن امیرالمومنین اسلام در وجودم، به داشتن امام زمان، به داشتن حضرت صدیقه در واقع احیا بگیرم، زنده بشم. وقت زنده بشی چیکار میکنی؟ احیینا ها بعد چیکار میکنیم؟ جعلنا له نورا یمشی به الناس. هان واجد نور میشی، شعور پیدا میکنی دیگه، در زندگی تشخیص میدی. با چی تشخیص میدی؟ با چه ملاکی؟ دفترچه دستته؟ نه، دفترچه دستت نیست. نه، تمام حواست اینه که اون آقای تو، سرور تو، از چی خوشش میاد از چی خوشش نمیاد. درسته؟ اینه اون جمله بود که دیشب خیلی مختصر عرض شد خدمتتون. تمام عالم به رضایت حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها قیمت پیدا میکنه و به بغض ایشون از قیمت میفته و میفته یه گوشه. چقدر ساده کردن مطلب. و جالب این حس ما میکنیم. یه مثال بزنم و عرضم رو تمام بکنم. شما با پدرتون زندگی کردین، درسته؟ توی موقعیت های حواستون پدرتون نبوده، توی موقعیت یکم حواستون به دیگران بوده، پدره رو خیلی تحویل نگرفتین. خب مثلا پدره آمده، مثلا مادر به شما گفته بابا این پدر از راز رسید خسته بود، دستش مثلا میوه بود، میرفتی میگرفتی، ای مامان حواسم نبود، داشتم فیلم نگاه میکنم، فوتبال نگاه میکنم، همین، درسته؟ حالا بزنه، حالا هرچی تقدیره، ولی انشالله که همه تقدیرات خیر باشه و انشالله هیچ وقت بدی نبینید. حالا بزنه پدرت بیفته رو تخت بیمارستان، درسته؟ میخوای بری دیدنش، بعد فکر کن که دیگه فرصتی نداره. ببین اونجا نگاه پدرت به تو میگه من چی میخوام، آب میخوام، زیر سرم بده، زخم بستر گرفتم، سر صدا زیاده. بعد هی یکی یکی چک میکنی، بابا برات آب بیارم، بابا چی میخوریم، بابا براتون مثلا غذا بیارم، گرسنه‌تونه؟ نه، کدومتون نشستیم به امام زمان بگیم پدر چیکار کردم که من ناراحت شدی؟ این حرف رو زدم ناراحتتون کردم؟ این کار رو کردم شما بعدتون اومد؟ ببخشید. یعنی آدم با دلش باید ارتباط برقرار کنه دیگه. شما فکر میکنید خدا وکیلی با این ادبیات با امام زمان صحبت کنید ما گیج میمونید؟ نه، خدا وکیلی واجد نور میشین. تو امتحان کنید، امتحانش مجانیه. شب یه قرار بذارید تو تنهایی خودتون، بگید پدر
کسی که خدا به من اجازه داد من شما رو پدر صدا بزنم، اگرم شما بگید نه من کسی رو ندارم جز شما، یه یتیم آواره، من کسی نیستم، ببخشید من چیکار کردم شما ناراحت شدین، این سالی که گذشت از این کار من ناراحت شدین، ببخشید از این کار من ناراحت شدین، ببخشید. بعد به حضرت بگیم لکل و اطبا حتی ترزا، باشه هرچی میخوان بگین امشب بگید تمومش بکنید، هرچی میخوان اتاب کنید، هرچی میخوان بگید من میپذیرم، تا اینکه امشب به رضایت شما کار ختم بشه، من راه دیگری ندارم. این اون چیزیست که امشب ما میخوام به دنبالش باشیم انشالله. بذار اگر بر حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها اشک ریختی، اگه بر امام حسین علیه السلام اشک ریختی، اگه بر قمر بنی هاشم علیه السلام اشک ریختی، قطعا بدان که امام زمان نگاه میکنه از میان جمعیت میگه باشه بلند شو بیا، بلند شو بیا، دیگه خواستنی شدی، باشه بیا همه کاراتو درست بکنم، نکفرن هم سیئاتم، بدیاتو میپوشونم، لباس تقوا تنت میکنم، عوض میشی، یه موجود دیگه میشی، ولی دیگه از این به بعد خودت از خودت مراقبت بکن. خدایا خداوندا، ما بر هیچ یک از نعمتهای تو توان شکر گذاری نداریم، اصلا نعمتاتو نمیشناسیم، اصلا نمیدونیم چجوری شکر کنیم. در صدر همه اون نعمت ها ولایت امیر المؤمنین علیه السلام، محبت امام زمان علیه السلام، بالاخره آیون همه دارن زندگی میکنن، همه زندگی میکنن توی خانه، همه بچه ها دارن زندگی میکنن، میخورن، میخوابن، مدرسه میرن، درسته، اما بعضی هاشون این شعور رو دارن بفهمن پدرشون زحمتشون کشیده و بعضی ها نه. یه جمله عرض بکنم اینم انشالله ببخشید صاحب زمان، امیدوارم که این جمله من شما رو اذیت نکنه، ولی امیدوارم که این جمله برای ما امید بخش باشه. من گاهی فکر میکردم که من چی دارم برم به امام زمان بگم یا صاحب زمان یه نظری به من بکنید. یه اتفاقی افتاد بعد از اون دیگه، خب بالاخره آدمی زاد دنبال فرصته که بالاخره چی میگن بهره ببره، یه چیزی نصیبش بشه. توی خانواده ای چند تا بچه بودن، یکی از این بچه‌ها این خانواده عقب افتاده بود، بعد من دیدم توی مثلا گفتگو و بازی و اینها دیدم مادر خیلی مواظب این بچه عقب افتاده است، مکرر بچه‌های دیگه میگه که اینو اذیت نکنید ها، یه خوراکی میارن میگه اول به اون بدین ها، اسباب بازی میخوان بازی کنن بهشون فوری میگه ببین این دلش نخواد. من پیش خودم فکر کردم که خب این بعد میگه این که عقب افتاده است خیلی چیزی نمیفهمه، اینو ولش کن برم سراغ اونایی که میفهمن به اونا برسم، دیدم نه همه توجهش به این بچه است. گفتم یا صاحب زمان، من میان خوبانی که تو داری من که قیمتی ندارم که، ولی تو اگه بخوای همش به اونا توجه بکنی، اونا رو ببینی، اونا رو بخری، خب من چی کار کنم؟ من کسی رو ندارم، من زمینگیر شدم، اگه اونا اهل عبادتن، اهل استغفارن، اهل توبن، اهل مناجاتن، اهل معرفت و وفای به شما، من یه گوشه‌ای افتادم، هیچ حرکتی ندارم، هیچ شعوری ندارم، امیدم به اینه که شما مثل یک پدر، مثل یک مادری که به دیگران توصیه میکنید مواظب این باشه دلش نشکنه، این بیچار از این بدبخته این نصیبی نداره. آقا من مگر اینجور بهره ببرم از شما؟ یا صاحب از زمان ببخشین، ماه مبارک رمضان، همه مهمان امام زمان علیه السلام، این شب قدر نیست، این چنین قبل از این که دعای فرج رو زمزمه کنیم که امشب توصیه شده، فرمودن امن یجی با هم قرائت بکنیم، مستر حقیقی امام زمان علیه السلام است که همین درد و رو میبیند. حالا به هر نیتی که هر کس میخواد این دعا رو تلاوت بکنه، بسم الله الرحمن الرحیم، امن یجی با المضطر اتا دعا و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن حسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله همه بهره ببرن، اونهایی که دستشون از این دنیا کوتاه انشاءالله همه بهره ببرن. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.